از بین نمیره. این چیه مایه این در واقع تاب‌آوری در یک کشور اساسش بر چیه؟ چی باعث میشه؟ میگم اون امر درونی که در هویت کشور وجود داره که امر ایمانیه یا هویت انقلابی اونها هستش. اینو اگه بدونیم همینو هی تقویت میکنیم. توجه میکنید؟ یعنی قبل از اینکه رو هر چیز دیگه‌ای بخوایم سرمایه گذاری کنیم، تلاش کنیم اینو حفظ کنیم و متوجه باشیم که اون کسی که میخواد اراده شما رو بشکونه همینو نشونه میگیره اول. یعنی همه طرحش بر این هستش که این قدرت و قوت درونی یک جامعه این از بین بره، مثلا ذهنشون رو خراب کنه، مثلا بی تفاوتشون کنه، دنیا طلبشون کنه. این اون اراده رو میشکنه. اون وقتی شما هر چه فشار سیاسی بیارید این ارادهش با شما تنظیم میشه، یعنی زیر بار حرف زور میره جامعه. به لحاظ اقتصادی شکل کارش عوض میشه. اینجوریه. یعنی میخوام بگم که بخشی از این کتاب اساسا این مقوله رو توضیح میده که آنچه که در واقع در صحنه سیاست بین المللی دارید میبینید، در فضای اقتصادی دارید مشاهده میکنید، آنچه که درباره طرح اقتصادیتون مثل اقتصاد مقاومت و امثال هم مشاهده میکنید، این پایگاهی داره در درون جان یک جامعه، هویت جامعه، که اون رو هر چقدر بهش رسیدگی کنیم در اون امور بیرونی شما میتونید موفق باشید. اون امور بیرونی هم اتفاقا برای این هستش که این امر درونی رو از بین ببرن. یعنی مثلا فرض کنید استکبار جهانی فشار میاره به شما، برای اینکه امر درونی در شما بشکنه. این که بشکنه اون به هدفش رسیده.
اون نسبت جامعه نخبگانی چیه با این مسئله؟
ببینید معمولا توی ملاحظه داشته‌ها و نداشته‌های کشور بر اساس سنجه‌های داشته‌هامون رو می‌سنجن که اینا کافی نیست، یعنی واقع‌گرایانه نیست. مثلا فرض کنید به لحاظ اقتصادی شما میخواید یه کشور رو ببینید رشد کرده یا نه، رشد تولید ناخالصش رو بررسی میکنید، مثلا رشد اقتصادیش رو بررسی میکنید با همون سنجه هایی که وجود داره، یعنی بر اساس دارایی کشور، مثلا سرمایه کشور، کار تو کشور و و و اینا میسنجید. اما این نکته ای که دارم عرض میکنم اینکه ارزش و داراییش محاسبه نمیشه، یعنی تو محاسبات شما نمیاد، برای همین نمیدونید چقدر سرمایه دارید. این تعبیر شما ساده بگم، مثلا توی طرف رفت پیش یکی از امامان معصوم و گفتش که آقا من فقیرم. بعد امام بهش فرمود که نه تو فقیر نیستی. گفت آقا من از حال خودم که خبر دارم، میدونم که فقیرم. آقا دید آقا اصرار میکنه، گفت چجوری من فقیر نیستم؟ آقا بهش گفت من ولایت رو از تو میخرم، ولایت تو ازت میخرم. این اصلا بحث اقتصادیه، حالا بحث عقیدتی الان نیست، یعنی سوال طرف اقتصادیه، پاسخ امام هم اقتصادیه. گفت نه آقا این فروشی نیه و قبول دارم، آره من ثروتمندم. این اون عنصریه که از تو ثروت زایده میشه
یا به ثروت تفسیر میشه.
بله،
یا به ثروت تفسیر میشه به واقع.
بله، به ثروت در واقع نه فقط تفسیر، بلکه اساسا از این همون ثروت بیرونی شما هم به وجود میاد. مثلا شما در عنصر مقاومت مثلا ابزار نظامی الان دارید، به نقطه ای رسیدید که به لحاظ نظامی شما حساب میکنن و یه نوع بازدارندگی ایجاد کردید. رهبران شما وقتی این ابزارهای نظامی رو به دست می آوردید بهتون گفتن این قدرت اصلی نیست، قدرت اصلی اون ایمانیه که باعث شده اینا به دست بیاد. یعنی اون ایمانه باعث میشه بروزاتش در واقع ابزار نظامی بشه. این ایمانه باعث میشه میرید توی تولید، کار، دانش بنیان شدن تولید و و و اینا خروجی های این عنصر ایمان باعث میشه شما تو دهه 80 جهش علمی کنید یا انقلاب علمی در کشور رقم بزنید. یعنی 13 تا 15 برابر رشد متوسط دنیا تولید علم داشته باشید. این اون بنمایه این قصه اون ایمان است.
بعد به زعم شما به زعم پژوهش شما در این کتاب طرح کلی اندیشه مقاومت در بوم‌های متفاوت یکسان یا با توجه به مثلا شرایط زیستی، اقلیمی، فرهنگی، تاریخی و اسطوره‌ای شکل‌های متفاوتی پیدا می‌کنه. مثلا طرح کلی مقاومت در ایران، در فلسطین، در سوریه، در عراق، در یمن یکسانه؟
به ببینید یه اون عناصر مشترکی وجود داره درش که در واقع برمیگرده به اون هویت انسانی انسان که اون در همه جا مشترکه و برای همینم به راحتی همشون با هم متصل میشن و احساس یک وحدت عمیقی میکنن.
چند تا از در واقع نشانه هاشو برامون میگین، اونهایی که مشترکن، بعد برسیم به اونهایی که مثلا ممکنه که بچه تمایز برفرض ایران و مثلا یمن باشن.
مثلا فرض کنید شما وقتی که عرض به خدمت شما که بنا دارید بر اساس اخلاق زندگی کنید، بنا دارید آرمان جویانه زندگی کنید، عدالت مثلا براتون مهم میشه. خب منی که من هم همین حالو دارم، یعنی بنا دارم اخلاقی زندگی کنم، بنا دارم مثلا عدالت برام جدیه، آزادی برام جدیه، یه دفعه بدون اینکه با هم دیگه رابطه ای داشته باشیم احساس میکنیم عمیقا با هم دیگه میفهمیم، با هم مشترکیم، عین همیم، دعوامون نمیشه. این یعنی چی؟ یعنی اون عنصر انسانی ما که هر دومون در اون جایگاه قرار گرفتیم، به تعبیر حالا شهید مطهری که اونجا تو کتاب آوردم که بحث نفس برتر انسانیه، در اونجا شما یه دفعه با هم احساس وحدت عمیقی میکنه، این امر مشترک رو داره. اما در صحنه عینیت سیاسی اجتماعی میاد میبینید بروزات مختلف پیدا میکنه، تو یمن یه شکل میشه، میاد تو لبنان تو حزب الله یه جور میشه، میاد تو ایران بر اساس ماموریتی که دارن، جایگاهی که دارن در فضای تاریخی و در فضای عرض به خدمت شما که اجتماعی و بین المللی مختصاتی که دارن، طبیعتا این بروز و ظهور متفاوتی پیدا میکنه، ولی عمیقا به هم وصلن و این عمق این وحدته که شکل میگیره، که میدونید اساس ایده جمهوری اسلامی برای وحدت در جهان اسلام هم همین نکته است، یعنی این قیام حقیقی که در جان امتها رقم میخوره اونا رو به هم متحد میکنه، چنان که الان شما میبینید مثلا حزب الله لبنان که شیعه است اینجور شهید میده برای غزه و حماس و مثلا که اصلا از اهل سنته، یعنی اینا اینجوری به هم گره میخورن. چرا؟ چون هویت قیامی که در وجودشون اتفاق افتاده، هویت مقاومت، هویت حقیقیه، اینجوری با هم وحدت واقعی دارن، وحدت قلبی دارن با هم دیگه.
ولی آقای مهدیان روی مبانی نظریش کم کار شده، به همین خاطره که مثلا یه سری وحدت ها میان اعراب خیلی سست داره شکل میگیره. با من موافقین؟
وحدت بین کیا؟
وحدت اون مبانی نظری این طرح کلی اندیشه مقاومت که میتونه خیلی از ماها رو کنار یکدیگر جمع کنه، این مبانی نظری کم بهش پرداخته شده. با من همداستان هستین؟
بله،
یعنی اگر تبیین بشه، روشن بشه، این فاصله ای که بین برخی ملت هایی که تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، آیین مشترک دارن، میتونه خیلی مستحکم تر شکل بگیره، ولی خیلی کم کار شده روی این مبانی نظری.
بله دیگه، فهم دیگه، ما ها معمولا تلاش میکنیم یه وحدتهایی رو، یعنی وحدت بازی میکنیم، میدونید، یعنی تلاش میکنیم یه جوری بگیم یعنی با هم یکی هستیم، که واقعیت اینطوری نیستش. یعنی کسایی که خیلی از کسایی که توی دنیای امروز بحث از جامعه جهانی و اینا میکنن، در واقع وحدتاشون بازیه، چون که شما توی خود اروپا هم همینو دارید.
بله
و و و ولی وحدت حقیقی که دارم میگم وحدت عمیق انسانیه، یعنی شما یه دفعه نگاه میکنید میبینید مثلا اون جوانایی که توی آمریکا قیام میکنن و خب خیلی هزینه میدن به خاطر آرمان فلسطین، خب با این که نه قیافشون به شما میخوره، نه مذهبشون الان با شما یکیه، نه خیلی از دانایی های شما رو اونا دارن،
ولی دیدی تبدیل نشد، تبدیل به نهاد نشد، یعنی یه صدایی بود، ما از اون صدا تبدیل به یه صدای بلندتر نشد. چرا؟ چون نهادگرایی نشد، چون تبیین نظریه نشد. میون یه صدایی از دل همون اشتراک روحیه میاد و ما نمیتونیم اینو تبیینش کنیم، نمیتونیم تبدیلش کنیم به نظریه.
خب دقت کنید، یه امر واقعی داره اتفاق میفته، شما قدرت تعبیر و تفسیرش رو نداشتی یا نکردی یا هرچی، درسته، قبول دارم، یعنی بالاخره نخبگان ما تو این جهت کمکاری دارن،
بله،
حوزه و دانشگاه، ولی امر واقعی داره پیش میره.
بله،
یعنی معطل این، البته اگه خودآگاه بشه حتما سرعتش هم بیشتر
و تعمیق پیدا
میکنه. آره، ولی واقعیت اینه که داره انجام میشه به سرعت بالا، یعنی شما مثلا تو همین یک سال اخیر ببینید یک دفعه چه تو دنیایی داریم نفس میکشیم که اصلا فضای رسانه‌ش در اختیار ما نیست. فضای رسانش کاملا در اختیار استکباره، کل فضای رسانش. یعنی اگه یه دفعه میبینید با این حجم و وسعت بزرگ تو کل دنیا، اروپا، آمریکا، تو همه دنیا، شما یک قیام در واقع یا یک جریان مقاومت دارید که خودشون دارن میگن این وصل به ایرانه و وصل به جبهه مقاومت و خود مسئولین ها کن، این یعنی مثل معجزه نمید با این سرعت داره میره جلو. اینو توجه داشته باشید، این اتفاقه داره میفته و ما هر چقدر بتونیم اینو خودآگاهش کنیم، تو همین اتفاقات اخیر یکی از مشکلات اینه که یه نگاه ناامید کننده و در واقع مایوس به صحنه شکل میگیره، به دلیل اینکه واقعا نمیدونن دارایی ما اصلی ما چیه و اون که اصلا از بین نمیره، اون نه تنها از بین نمیره، داره تشدید میشه. یعنی شما حسن نصرالله رو نگهش دارید یه جور به ضرر این جبهه است، بزنید شهیدش کنید یه جور دیگه به ضرر جبهه استکباریه، چون یه دفعه تبدیل میشه به یه عنصری که این حقیقت رو تو جان امتها و افراد مستعد شدید میکنه، انگار دست میبره تو قلبای اینا. خب این اون یعنی اون کار اصلیتر رو انجام میده، یعنی اثرگذاری اصلیتر که اثرگذاری درونیه اون رو جدی میکنه. خب این یعنی که شما طرف دو سرباخته تو این جنگ، بزنه بکشه یه جور میبازه، نکشه یه جور میبازه. این وضعیته. میخوام ببینید چقدر تو اصلا تو حالت مخمصه ندارید کلا این صحنه مقاومت که عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما آقای مهدیان به خاطر اینکه این ایده کتاب رو اینقدر بست دادید و نور تاباندید به مسئله. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. خدا حافظ.
مانند قرور کوه پا بر جا باش، پیروز توی قسم به قرآن قدس. مانند قرور کوه پا بر جا باش، پیروز توی قسم به قرآن قدس.
این دقایق رو در کنار ویژه برنامه شرح درد اشتیاق از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. ما تا روز جمعه، یعنی خود جمعه هم، با کندوکاو در ادبیات مقاومت و ادبیات پایداری با شما خواهیم بود تا تحولات اخیر و تحولات پشت سر رو در چشم‌انداز مقاومت در آینه ادبیات و نگاه شاعران و نویسندگان و اندیشمندان بتونیم جستجو کنیم. همچنان با ما همراه باشید. پیشینه شعر مقاومت در ایران و منطقه در گفتگو با دکتر یدالله گودرزی، دکترای زبان و ادبیات پارسی و مترجم. سپاس که با ما همراه هستید در ویژه برنامه شرح درد اشتیاق. دیروز در گفتگوهای برنامه به این اشاره کردیم که سابقه ادبیات پایداری و نیز ادبیات مقاومت شاید به نوشته‌های خیلی خیلی پیشینی باز می‌گرده. هر جا که جهان ادبیات در برابر ظلم ایستاده، زندگی رو فراخوانده، به تعبیری پای در جهان وسیع پایداری و مقاومت نهاده. از این چشم انداز موضوع ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت خیلی موضوع وسیعی میشه. اینکه من این دو رو کنار هم دیگه مدام به کار میبرم، دیروز هم در گفتگو با جناب استاد شاکری اینو تبیین کردیم، این دو اهم و اخص هستن و دو مفهوم لزوماً مترادف یکدیگر نیستن. باری در گفتگو با میهمان ارجمند اون آقای دکتر یدالله گودرزی که این دم با ما همراه هستن، که در مورد پیشینه این شکل از نگاه شاعران قصد داریم گفتگو کنیم. درود بر شما آقای گودرزی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام خدمت شما جناب محمدی عزیز، همینطور درود و سلام میفرستم به یکایک مخاطبان فرهیخته شما و همینطور بزرگ می‌دارم یاد یاران مقاومی که در فلسطین و لبنان در مقابل ستم ایستادند و همینطور سید شهیدان لبنان رو، شهید نصرالله، و همینطور درود می‌فرستم به مردم ایران که همچنان حامی مظلومان جهان هستند.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای دکتر گودرزی عزیز، پیش از اینکه به پیشینه شعر مقاومت در ایران و منطقه بپردازیم، اگر که خودتون هم مایل هستین و جهت بحثتون اجازه میده، کمی در مورد گزاره‌های شعر مقاومت برامون بگین کوتاه و بعد برسیم به این پیشینه رو ببینیم که در کجا میتونیم بکاویم.
خواهش میکنم. من تازگی از جلسه آمدم دیگه، دوستان لطف کردن و زحمت کشیدن زنگ زدن. عرض کنم خدمتتون که من چون دامنه بحث خیلی وسیع هست،
بله بله،
من دوست دارم که در واقع بیشتر به همین ادبیات فلسطین و همینطور داستان و شعر فلسطین بپردازیم،
بله،
و حالا سابقش رو در حد کوتاه در ایران و همینطور دنیای اسلام یا جهان عرب بکاویم. عرض کنم خدمتتون که جناب محمدی، شاید جالب باشه براتون که یکی از نخستین کسانی که در ایران درباره شعر فلسطین کار نوشت و اثر سرود مرحوم سپانلو بود. محمد علی سپانلو شاید نخستین فردی است که درباره شعر فلسطین در کشورمون شعر نوشته و چریک‌های عرب در واقع شعری است از او که به گمانم در دهه 40 منتشر شده. بعد از او در واقع استادانی هستند که اینها قبل از انقلاب در فضایی که شاید در واقع مخالف فلسطین و مقاومت بود، اینها به نفع مقاومت شعر نوشتند. بزرگانی همچون استاد موسوی گرمارودی، طاهره صفارزاده، استاد جواد محقق، همینطور جواد محدثی و همینطور به برخی از بزرگانی اشاره کنیم که اینها با اینکه شعر کلاسیک میگفتن ولی در حمایت از فلسطین شعر سرودن، مثل امیری فیروزکوهی که در واقع ایشون قصیده سرای بزرگی بودن و همینطور غزل سرای سبک هندی بودن، همینطور استاد شفیعه کدکنی که جزو نام‌هایی است که نخستین سروده‌ها رو در ایران و کشور عزیزمون برای ادبیات فلسطین و حمایت از مردم فلسطین و مقاومان سرودند. اما در ادبیات عرب، خب شاید بتونیم ادبیات و شعر فلسطین رو به سه دوره تقسیم بکنیم. در واقع نخستین دوره، دوره عثمانی هست که به هر حال هنوز اون تجاوز و توطئه‌ها چندان آشکار نشده و در اون زمان خب ادبیات فلسطین تحت تأثیر فضای کلی ادبیات عرب هست و چندان نام‌های شاخصی رو ما اونجا نمی‌بینیم. اما بعد از جنگ جهانی اول و همینطور مهاجرت یهودی ها و بعد آشکار شدن توطئه ها، در واقع شعر فلسطین و مقاومت اندک اندک شروع میشه و بعد این نهال کم کم تناورتر و بارورتر میشه و بعد ما به دوره اوج ادبیات مقاومت میرسیم. افرادی مثل این دو خواهر برادر که فدوی طوقان و ابراهیم طوقان بدون شک نخستین کسانی هستند که در واقع به این توطئه ها اشاره کردند و حسگرهای شاعرانه اونها تونست تشخیص بده که اتفاقاتی داره در سرزمینشون میفته. بعدها خب نامهایی مثل سمیح القاسم، محمود درویش و رمان نویسانی مانند غسان کنفانی، اینها در واقع ادبیات فلسطین رو گسترش دادن و بارور کردند. البته بعد کم کم این ادبیات فراتر رفت از محدوده فلسطین و کل منطقه خاورمیانه رو دربر گرفت که به بعضی از نمونهاش در کشور عزیز خودمون اشاره کردیم.
بله.
ولی در دنیای عرب خب آدمهای بیشماری هستن که در این فضا شعر گفتن که بعضی از نام‌آورترین اونها مثل نزار قبانی، علی احمد سعید ادونیس و نازک الملائکه و دیگران هستن که اینها به ادبیات فلسطین پرداختند. خب پرسشی اینجا مطرح میشه که آیا بعد از این شخصیت هایی که بالاخره در جهان هم نام‌آور شدند، ادبیات فلسطین همچنان به پویایش ادامه میده؟ باید گفت که بله، همینطور هست و ادبیات مقاومت و فلسطین به گونه دیگر داره پوست اندازی میکنه و گسترش پیدا کرده. برخی از این شاعران در تبعید هستند و در پناهندگی و مهاجرت هستند، برخی از اونها باز در همین مناطق عربی زندگی میکنن و اینها دارن ادبیات مقاومت رو گسترش میدن و بعضا کارهای خیلی خوبی هم از اونها داریم میشنویم.
یه وجهی که در بین شاعران بزرگترشون وجود داره، مثلا محمود درویش، به نظر میرسه که اون وجه سوگ ماجرا خیلی شدیدتره. از این سو در برخی به شاعران جوانتر یه مقداری اون روحیه حماسی و مبارزه به نظر شدیدتر میاد. این جریان وجود داره؟ من درست خوندمشون؟
درسته، تو در برخی از شاعران جوانتر این وجه حماسی هست، ولی این گزاره چندان کامل نیست، به خاطر اینکه اون وجه در واقع رسوب کردن موضوع فلسطین و وجود داشتن این موضوع در شعرها حتی به صورت مظلومیت هم دیده میشه. من الان
بله خیلی زیاد
مثال بزنم، مثل قیاس المدهون که ایشون خب شاعریست متأثر از محمود درویش. محمود درویش در سالهای واپسین عمرش اومد تجربه های جدیدی رو در حوزه شعر مطرح کرد، یعنی علاوه بر این که خب موضوع شعرشون بعضا مقاومت، وطن، فلسطین، شهادت و حتی عشق و موضوعات انتزاعی بود، در قالب در فرم هم نوآوری های رو سعی کرد انجام بده و گرایش او به سمت شعر منصور بود. البته شعر منصور همون جوری که خود شما هم آشنا هستید، در واقع شعریه که آزاد از قواعد کلاسیکی که در شعر داشتیم، ولی این در واقع فضا باز در شعر محمود درویش جلوتر رفت. یعنی ما در اینجا با شعرهای مواجه هستیم که به صورت یادداشت یا گفتار نوشته می شود، حتی در نوشتار شبیه قطعه ادبی هستند، ولی در واقع در فضایی رو می گیرن که دقیقا بین شعر و قطعه ادبیه.
حالا بیشتر شما به فرمش پرداختی، من مضمونش مد نظرم بود. به نظرم میرسه که میدونید مثلا ما در داستایفسکی هم مثلا رنج داریم، ولی رنجیه که طریقه مماشات با اون یا غلبه بر اون رو هم در خودش داره، ولی اینجا فقط ترسیم اون رنجه و بیان مظلومیته. انگار فراتر از این نمیخواد بره و میخواد صرفا این مظلومیته رو تداعی کنه. اینطوره؟
لزوما اینجوری نیست. بعضن در واقع سعی میکنن که در واقع پیشنهادهایی رو هم در همین فضا داشته باشن.
بیشتر کدومشون اینطوری هم؟
اینه که ما در واقع همه آثار رو بخونیم.
بله بله.
در همین نمونهی که من مثال زدم بعضن پیشنهادهایی هم در خود شعر
وجود داره
و حالا همین قیاس متون، چون من به تازگی کارهایی رو ازش ترجمه کردم و خیلی شاعر البته در ایران هم زیاد ناآشنا نیست، ولی متاسفانه بعضی از کاراش از انگلیسی به فارسی ترجمه شده.
بله بله.
که از عربی خب ایشون اومده در واقع اون چیزی پیشنهادی که محمود درویش داده بود در حوزه فرم شعر ترکیب کرده با حوزه پلکانی، یعنی شعرهایی رو نوشته که رگه های انفجاری داره و مخاطب رو به شدت تکان میده بعضی از بندهاش و اونو به فکر فرو میبره و همین که حتی ما اگر فرض کنیم که ندای مظلومیت رو هم اونا بتونن برسونن خودش کار بزرگیست. آقای متون الان در سوئد زندگی میکنه و بالاخره پناهنده شده اونجا، ولی در اونجا تونسته در واقع کارهاش به زبانهای مختلفی ترجمه بشه و به گونه زبان مردم فلسطین باشه در اونجا. ببینید اتفاقاتی که به هر حال تو سالهای اخیر افتاده، موضوع فلسطین که داشت فراموش میشد به گونه دوباره مطرح کرده در اذهان جهانی، هرچند خب خسارات و در واقع اتفاقات تلخ زیادی هم افتاده. فردی مثل مدهون سعی کرده این فضا رو احیا کنه، یعنی بتونه بلندگوی مردم باشه. من یه نمونه از کارهاشو میخونم.
بفهمم.
جناب محمدی
اسم شاعر رو یه بار دیگه بگیم قربان.
قیاس المدهون.
قیاس المدهون. بله. شاعر
ایشون فلسطینی سوریه، در واقع مادرش فلسطینی، نظرم پدرش سوری هست و در اردوگاه متولد شده، اردوگاه یرموک، و بعد به هر حال به خاطر اینکه نتونسته فلسطین بمونه و اینا مجبور شده مهاجرت کنه و خیلی حرفاش گاهی از طنز، از تعریض و
چند ساله است الان
در واقع مختلفی استفاده میکنه. مثلا یکی از شگرداش تلمیح و ارجاعه، یعنی اتفاقاتی که در پیش افتاده اینها رو میاره و سعی میکنه مخاطب رو به یاد اونها بندازه و برداشت جدیدی رو به مخاطب ارائه بده.
خب الان بخونیم برامون بشنویم.
بله. از خب این عرض میکنم یه نمونه کارشه و برای اینکه برداشت کاملی به دست آدم بیاد نیازه که همه کاراش خونده بشه.
طبعا. شاعر چند ساله ایست آقای دکتر؟
ایشون فکر میکنم حدود 44-45 ساله.
آقا شاعر جوانی هم هست به تعبیری. بسیار. این الان ترجمه شده یا ترجمه شخصی خودتون میتونید بخونید؟
بله اینو بنده الان ترجمه کردم که
چاپ شده؟
میکنم. هنوز منتشر.
آها خب پس منتظرش خواهیم بود. بفهم چه خوب که میشنویمش.
در واقع این باز همون به صورت اون فرمیه که عرض کردم، یعنی به صورت یادداشت یا بعد نام جدیدی بر این یا نفس خودشون میگن نفس.
که ما اون براخه ناش داستان داریم، شاید بشه یه چیز تازهی به نام ناشعر هم درست کنیم.
حالا شما اینو فرمودید، من در واقع اگر بخوایم تو حوزه داستان مثال بزنیم، یه چیزیست بین قطعه ادبی و داستان که بعد بگیم حالا داستان شاعرانه.
متوجه شدم.
البته قوالب جدیدی رو هم ایشون و بعضی از شاعران جدید سعی کردن به کار بگیرن، مثل فیلم شعر. یعنی حتی از قالب دیداری هم و ترکیبش با شعر سعی کردن استفاده کنند. اسم این قطعه ما هست. ما پاره پاره های پراکنده ایم، تکه های گوشت من می بارد مانند باران. ما عمیق‌ترین پوزش خود را از این جهان متمدن اعلام می کنیم، از یکایک مردان و زنان و کودکان، زیرا ناخواسته و بی اجازه وارد خانه های امن آنها شدیم. پوزش می طلبیم که تک پاره های ما روی خاطرهای مانند برفشان مانده است، زیرا ما چهره انسان کامل و طبیعی را در نگاه آنها خراشیدیم. به بخش‌های خبری و صفحات اینترنتی و روزنامه‌ها پرتاب شدیم، آن هم برهنه و خونین و مالین، با جزئیات سوخته و زغالی پیکرمان. پوزش می‌خواهیم از همه چشم‌هایی که جرأت نکردند سر راست به زخم‌های ما بنگرند. مبادا مو بر